ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. از هفته ششم لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز تیم پترشیمی بندرعمان با نتیجه 86-78 تیم اکسان تهران را شکست داد. صحبت‌های آبکناری، سرمربی اکسان، و کویان، سرمربی پترشیمی.
خیلی واضحه که پترشیمی تیم بسیار خوبیه. بازی هم بازی خیلی سنگینی بود برای ما. تمام 40 دقیقه بازی
روند بازیمون خوب بود. من فکر کنم یه جاهایی شاید من اینطوری بگم که بچه‌ها بیشتر سعی کردن که در واقع بازی رو کنترل کنن.
تیم نیروی زمین تهران با نتیجه 101-77 برابر تیم رعد پدافند هوای شهرکرد مغلوب شد. جمشیدی، سرمربی رعد پدافند:
بازی خوبی بود، بازی جنوری بود از دو تیم نزدیک، در حقیقت یه دربی بود. ما خیلی کار کرده بودیم، برنامه‌ریزی داشتیم و بردمون تعطیل بود. حالا با اختلاف نه، خوب بود. حالا شاید بازی یک طرفه رفت، شرایط عوض شد، ولی خب داوری تقریبا خوب بود، مشکلی نداشت.
عزتپناه، سرمربی نیروی زمینی:
دفاع خیلی ضعیف عمل کرد. شهرکرد یه شب استثنایی داشت و هر اونجوری که اقدام میکرد توپش به سر میشست. رغم این که به بچه‌ها تذکر داده بودیم که این تیم شوتیستی و باید تحت فشار قرارشون بدیم، متاسفانه از روی بازی این کار انجام نشد و شیرازه کار از دستمون در رفت. یه جایی در شروع نیمه دوم خوب داشتیم برمیگشتیم به بازی که متاسفانه دوباره محقق نشد.
تیم زوبان اصفهان با نتیجه 74-60 به شهرداری بندرعباس باخت. تیم توفارغان آذرشهر در یک بازی نزدیک 83-87 نتیجه را به شهرداری قزوین واگذار کرد و تیم بدون شکست شهرداری گرگان با حمایت تماشاگران پرشورش با نتیجه 73-58 برای تیم قدرتمند شیمیدور قم به پیروزی رسید. در حالی که اسلامی، سرمربی شیمیدور، مصاحبه نکرد، مهران شاهین‌تب، سرمربی گرگان، گفت:
بازی خوبی بود. بازی بالاخره من فکر می‌کنم بازی خیلی سختی بود. بچه‌های ما به نظر من کارشون خیلی خوب انجام داد. یعنی بازیو شما می‌تونید محک بزنید. تیم ما تیم خوب کار کردیم. یه لحظاتی بود که به نظر من تمرکزمون رو از دست داد.
مسابقه تیم‌های بسکتبال مس کرمان با مهرام تهران و پالایش نفت آبادان با آویژه صنعت مشهد هم به زمان دیگری موکول شد. در جدول پتروشیمی با یک بازی بیشتر و با 12 امتیاز و شهرداری گرگان و نفت آبادان با 10 امتیاز اول تا سومند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران از هفته 11 لیگ برتر فوتبال کشور ساعت 16:15 دقیقه امروز مقابل تیم بدون شکست نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی به میدان میره. مهدی تارتار، سرمربی نفت مسجد سلیمان، در نشست خبری گفت:
بازی در برابر یکی از بهترین تیم‌های ایران توی چند سال اخیر در حضور هوادارهای پرشور پرسپولیس بازی آسونی نمیتونه باشه. ما کار سختی رو در پیش داریم، ولی تیم ما هم توی این 10 هفته گذشته و حتی مسابقات حذفی بازی‌های خیلی خوبی رو ارائه کرده، نتایج خوبی رو هم به دست آوردیم. بازی جذابی رو پیش بینی می‌کنم، چون هر دو تا تیم دنبال بازی خوب و گرفتن نتیجه هستن. امیدوارم بتونیم با ارائه یک بازی خوب و هدفمند جلوی تیم قابل احترام پرسپولیس نتیجه لازمو کسب بکنه.
این رو عرض کنم که به دلیل اعتراض باشگاه پرسپولیس به محرومیت کالدرون، سرمربی تیم، دستیاران وی نیز در نشست خبری شرکت نکردند. در این حال کریم باقری، مربی تیم، گفت: بازیکنان ما تمرینات خوبی انجام دادن و شرایط خوبی دارن. اینکه سعی کردیم از نظر روحی ملی‌پوشان خودمان را هم بعد از باخت برابر عراق تقویت کنیم. البته تساوی اخیر بحرین و عراق هم ملی پوشان و همه ما را امیدوار کرد که تیم ملی با نتایج خوب به مرحله بعد صعود کند. در ادامه بازی این هفته پس فردا ساعت 16:15 دقیقه سایپا تهران با شاهین بوشهر در زمین اکباتان و ساعت 17:30 دقیقه زوبان اصفهان و فولاد خوزستان در فولادشهر و دوشنبه ساعت 17:30 دقیقه نساجی مازندران و استقلال تهران در قائمشهر مقابل هم قرار میگیرند. ضمن اینکه بازی تیم‌های گلگهر و ماشین‌سازی تبریز در سیرجان، پارس جنوبی و پیکان تهران در جم، تراکتورسازی با شهر خودروی مشهد در تبریز و صنعت نفت با سپاهان اصفهان در آبادان به زمان دیگری موکول شد. اما مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت 10% مبلغ قرارداد کادر فنی و به بازیکنان این تیم دیروز واریز شد تا دریافتی سرخاب به 22% برسد. محمد حسن انصاری‌فر درباره طلب بشار رسن و شایعه فسخ قراردادش و همچنین پیشنهاد باشگاه گیومارش پرتغال به بیرانوند هم گفت:
بخشی از قراردادشو براشون میذاریم کنار، طلب پارسالشون هم چون رقمش بالاست، نزدیک 310,000 دلار کلن، سعی میکنیم که یه مقداری قابل توجهی بهشون بدیم و اصلا بحث فسخ و اینا رو هم با آقای بشار اصلا نداریم. بیرانوند که تقاضا زیاد داشته از قبل، ولی فعلا که این که به ما گفتن گیمارش بوده همچی چیز صحت نداره.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در خصوص طلب برانکو ایواویچ سرمربی سابق این باشگاه هم گفت:
یه حقوقی ایشونه که باید ما پرداخت بکنیم، یه حقوقی هم در مورد فسخ قرارداد با ایشون داریم که اونو برای احقاق حق باشگاه متصور. نه ما اصلا بحث تخفیف و اینا را اصلا نداریم.
مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت لیگ برتر کشتی آزاد امروز در تهران برگزار میشه. بر این اساس در مرحله نیمه نهایی تیم بازار بزرگ ایران با دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و تیم تا سبت جهانی توس با اترک خراسان شمالی به مسافه هم خواهند رفت. نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی درباره جزئیات مسابقات به همکارم حمیدی گفت:
صبح ساعت 15 دقیقه تا 10:30 دقیقه رقابت بین تیم‌های سبت جهانی توس و باشگاه فرنگ ورزشی اترک هست و از ساعت 10:30 دقیقه الی 12 تیم‌های بازار بزرگ ایران با دانشگاه آزاد مازندران رقابت خواهند کرد و انشالله بعد از این مسابقات تیم‌هایی که برنده میشن به فینال راه پیدا می‌کنن و تیم‌های بازنده به رده‌بندی راه پیدا می‌کنن. رده‌بندی این مسابقات ساعت 18:30 الی 20 و فینال ساعت 20 الی 21:30 برگزار میشه. لیگ امسال واقعا با حضور همه ملی پوشان ما و حضور قهرمانان جهان و المپیکی که از سایر کشورها حضور داشتن بسیار بالا بود. هر چهار تیم هم از کشتیگیران ملی پوش استفاده میکنن و هم از کشتیگیران خارجی خودشون نامدارانی هم چون حسن یزدانی، رضا یزدانی، امیر محمد یزدانی، پرویز حاضی، علیرضا کریمی، یونس امامی، رضا عطری، رضا افسری از جمله قهرمانان نامی داخلی هستند که شاید در مقابل همدیگه سفارایی کنن. و از اون طرف هم آقای پتروشویلی دارنده 3 طلای جهان هست در قالب تیم اترک و آقای جبرائیل حسنوفی استفاده خواهند کرد. تیم‌های اول و دوم این دور از مسابقات هم جواز حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان رو کسب می‌کنند که مسابقات طی روزهای 26 الی 29 آذر ماه سال جاری به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد.
تیم فوتبال امید ایران دیروز در دیداری تدارکاتی در دوحه برای تیم امید قطر 2-1 نتیجه را واگذار کرد. امید نورافکن تک گل تیم ایران را به ثمر رساند. امیدهای فوتبال ایران در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو باید در تایلند با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین رقابت کنند. تیم کشان در خصیم بازی خود در گروه سوم 19 دی برابر ازبکستان قرار می‌گیرد. اما بارش‌های اخیر در ارتفاعات مختلف کشور و هوای مناسب این روزها مشتاقان ورزش کوهنوردی را خوشحال کرده است. این در حالی است که خطرات مختلفی از جمله احتمال سقوط بهمن طبیعت دوستان را تهدید می‌کند. زاری رئیس فدراسیون کوهنوردی در این باره با همکارم حمیدی صحبت کرد.
یه هفته خوشبختانه بارش مناسب برف رو در اغلب شهرهای کشورمون داشتیم، اما خطرات بارش به خصوص برف در ارتفاعات مشهود هستش. ما توصیه‌مون این هست همیشه پس از بارش سنگین تا 48 ساعت از ورود به ارتفاعات خودداری کنید. حالا کسانی که از روی یال‌ها به قله‌های مرتفع دسترسی دارن کمتر دچار مشکل بهمن زدگی میشن، اما در داخل دره‌ها به خاطر اینکه وزش باد حجم زیادی از برف رو به دره‌ها میبره بسیار مستعد سقوط بهمن هست. توصیه می‌کنیم از ورود به ارتفاعات رفتن به کف درها کاملا اجتناب کنن. روی یال‌ها به خاطر وزش شدید باد بعد از بارش و باز شدن هوا تا 2-3 روز این باد همراه هستش با سرمازدگی‌هایی که افراد صعود کننده به ارتفاعات همراهشون میشه. ما توصیه می‌کنیم حتما امکانات مناسبی رو به خودشون داشته باشن و در صورت مشاهده وزش باد و سرمای زیاد از صعود بیشتر اجتناب کنن. خانواده‌هایی که می‌خوان برن به دامنه‌ها تا ارتفاع 2500 متر، خب حجم برف کمتر هست، میتونن از دامنه ها بهره لازم رو ببرن، ولی حتما از صعود انفرادی در ارتفاعات بیشتر خودداری کنن. برف جذابیت های زیادی داره ولی خطرات بسیاری هم همراهش هست. در صورتی که دچار مشکل شدن حتما با سازمان اورژانس هلال احمر و آتش نشانی در تماس باشن و همینطور اطلاعات لازم رو قبل از ارتفاعات پایگاه های کوهستانی هلال احمر، فدراسیون کوهنوردی و آتش نشانی اعلام کنن و در نهایت اینکه از صعود به منطقه ناشناخته اجتناب کنن.
و به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، عصر دیروز مراسم تجلیل از 11 خانواده شهید ورزشکار بسیجی با حضور جمعی از پیشکسوتان ورزشی برگزار شد. همچنین در این مراسم از محمود خسروی وفا، دبیرکل کمیته بین‌المللی پارالمپیک و جانبازان جنگ تحمیلی با اهدای لوحی تجلیل شد. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 7:11 است. آبشار رادیو ورزش رو میشنوید.
ساحل میشینم بی قرارم، سیل دریا میکنم چیش انتظارم، طبیانا خدا از سر دور دل و مارم بگیره نزنشو، دریا تیفونیه نو صد موج داره، موجه پریشون تا اوج داره، بنده که خال خالی تشنه خینه شو، سیان و ناخدا دلش تزینه، چه کنم دل شوره دارا، چه کنم دل شوره دارا، پریشونم خونه دارا. دم ساحل میشینم بی قرارم، سیل دریا میکنم چیش انتظارم، طبیانا خدا از سفر دور دل و مارم بگیره نزنشو، دریا تیفونیه نو صد موج داره، موجه پریشون تا اوج داره، بنده که خال خالی تشنه خینه شو، سیان و ناخدا دلش هزینه، چه کنم دل شوره دارم، چه کنم دل شوره دارم، وی پریشونم خونه دارم. چه کنم دل شوره دارم، چه کنم دل شوره دارم، چه کنم دل شوره دارم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی همراهان همیشگی برنامه خوب آبشار. حسینی هستم، ارادتمند و کوچیک شما از شهرستان ملیه. در حد بضاعت و توانم توضیحات مختصری رو عرض میکنم از قله یخچال همدان. یک قله بسیار زیبا که میتونید با آمادگی بدنی متوسط خیلی راحت صعود کنید. برنامه رو میتونید یک روزه تنظیم کنید، همینطور میتونید دو روزه اش کنید، ولی اگر که در واقع شما میتونید با یک برنامه یک روزه متوسط هم انجام بدید کارو. مسیرتون به این صورت هست که باید برید همدان، میدان بیمه، بعد از میدان بیمه منتهی میشه به روستای دره مرادبیک. روستای دره مرادبیک رو که یه مقدار به جلو برید یه قسمت هست به اسم گوسفندسرا معروفه. در اونجا معمول هست که کوهنوردا لباسا رو عوض میکنن و آماده صعود میشن. از گوسفندسرا یک رودخانه بسیار زیبا در کنار شما هستش و شما دقیقا مسیر پاکوبی که بغل رودخانه هستش باید صعود رو شروع کنید. با یک شیب خیلی ملایم میتونید بالا برید. منظرش مخصوصا در فصول گرم بهار و تابستان خیلی قشنگه، چون رودخانه کنارتونه و کوه بسیار کوه سبزی هستش، خیلی قشنگ هستش. خیلی وقتا عشایر اونجا تر هستن، شروع میکنید به بالا رفتن. یه قسمت رو که بالا برید در مسیر قسمت سمت چپ شما یک جانپناه هستش، که جانپناهی که برای مواقع اضطراری استفاده میشه، خیلی کوچیکه، تقریبا میشه گفت 6 متر مربع یا همچی چیزی هستش، برای مواقعی که کوهنوردها حالا در حالت اضطرار گیر میکنن اونها ازش استفاده میکنن. از این جانپناه به بعد توسط هیئت کوهنوردی همدان با دیرک علامت گذاری شده. علامت ها رو شما هر کدوم از این دیرک ها رو دنبال کنید و ادامه بدید میرسید به جانپناه یا پناهگاه بعدی که پناهگاه صاحب الزمان هستش. از مسیر جانپناه اول تا پناهگاه صاحب الزمان چیپ نسبتاً بیشتر میشه. رودخونه دیگه کنارتون نیست، ولی به هیچ وجه درگیری با سنگ ندارید، دست به سنگ ندارید، مسیر کلاً پاکوب هست. این مسیری رو که شما میرید بالا همونطور که از قدم دیرک گذاری و علامت گذاری شده، این مسیر توی گوگل هم اگر سرچ کنید ثبت شده هستش. یعنی شما اگر سرچ کنید که توی قله یخچال همدان مسیر صعود، این مسیر رو توی گوگل هم ببینید. شما وقتی که برید و برسید به پناهگاه صاحب الزمان، یک پناهگاه بسیار بسیار مجهز و خوب که خوشبختانه توسط هیئت کوهنوردی همدان اونجا ساخته شده، واقعا جای قدردانی هم داره. از این پناهگاه آب آشامیدنی در دسترس شما هست، سرویس بهداشتی تمیز هست و پناهگاه خودش شیشه‌های دوجه داره و خیلی گرم و پناهگاه خوب و در واقع عالی اونجا میتونید استفاده کنید. از پناهگاه تا قله رو که شما بخواید برید یه چیز حدود یک ساعت و نیم یا یک ساعت بستگی به آمادگی بدنی شما زمان باید طی کنید تا به قله برسید. قله رو که شما انشالله به سلامتی زدید و در حال برگشتید، این هم عرض کنم که خدمت شما، مسیر صعود و فرود این کوه یکیه. شما از همون مسیری که صعود کردید فرود میاد. فقط یه نکته که یادم رفت عرض کنم خدمت شما، وقتی شما قله رو میزنید مشرفید به شهر سرکان. شهر سرکان همونطور که دوستان مطلعن در اطراف شهر توسرکان هستش، نسبت به خود توسرکان کوچیک‌تره و شما نمای سرکان رو از اونجا دارید. یک مسیر صعود هم هستش برای قله یخچال که از سرکان به سمت قله میاد. اون مسیر دیرک‌گذاری علامت‌گذاری نداره، پناهگاه هم نداره و مسیر متفاوت‌تری هستش نسبت به همین مسیری که من الان توضیح دادم و عرض کردم خدمت شما. قله یخچال کلاً در فصول سرد زمستان، همدان کلاً شهر سردی هستش و قله برفگیر هستش. بیشترین برفی که در قله یخچال هستش در فصل بهمن ماه اتفاق میفته و شما با یه آمادگی بدنی خیلی مناسب بدون فشار زیاد میتونید این برنامه رو در طول یک روز طی کنید و همونطور که عرض کردم بسیار بسیار کوه قشنگی هستش. توصیه میکنم همه دوستان این مسیر در مرادبیگ رو پیمایش کنن، همین که ورزش، همین که تفرج خوبی هستش. انشالله که تونسته باشم اطلاعات مفید رو عرض کرده باشم. ارادتمند شما حسینی از ملیه.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیزی که با ما در ارتباط هستید. برنامه آبشار رادیو ورزش رو میشنوید. صورتهایی که از شدت جنب و جوش گل انداخته بود، این تصویر قدیمی همه ماست. همه ما بچه ها بعد بازی حاصل پرواز دادن پرنده های کاغذی، ساعت ها کنار هم بودن، تا این پرنده‌های کاغذی دست‌ساز به پرواز در بیان، فرفرهای کاغذی بچرخن، اتحاد جذاب کاغذ و سوزن و چوب و یک کم حوصله و ظرافت که میشد یه پرنده کاغذی تو دست بچه‌ها که چرخیدنش شیرین ترین بهانه دنیا بود برای دویدن و باز هم دویدن. همین بود که پیش نمی اومد تا بچه‌ای به خاطر چاقی مفرط که از کم تحرکی بود سر از مطب متخصصای تغذیه در بیاره. اما از وقتی پرنده کاغذی بچه ها جاشو به پرنده های معروف و بد اخلاق دیجیتالی یعنی انگری برد داد، داستان عوض شد. واسه پرواز انگری برد ها نیاز به دویدن نبود، اونا با یه دوجمه چند متر پرواز میکردن و همین کم تحرکی شروع یه چالش جدید بود، چالش جدیدی به نام چاقی مفرط که تو بچه های امروزی باب شد. شما برای بچه هاتون فرفر کاغذی درست میکنین؟ بله واقعا یادش به خیر اون فرفره بازی ها چقدر هم ساده بود آقای چراتی.
بله.
درست کردن این فرفره ها.
بله اون سوزنایی رو که می گرفتیم در واقع اون سوزنای تهگردی که بله. درست می کردیم و فرفره رنگ های مختلف. اما خانم من یکی از بازی های من بادبادک بازی بود. حالا که این بازی ها رو گفتی جدا از ورزش از بازی ها بگیم، این بادبادک ها یک کاغذایی بود زرد رنگی بود که خوشرویی
ها کاغذ برش بهش می
گفتن. بله کاغذ برش.
کاغذ برش
و خب این خوشرویی‌هایی هم وقتی شما می‌دادین لباس رو اتو کنن تو این کاغذ می‌ذاشتن.
دقیقاً
مشمع و پلاستیک.
دقیقاً چسب نداشتن.
بله.
با سوزن تهگرد سر بله. ته این کاغذ رو
بله. خانم من این کاغذها رو می‌گرفتم با حوصله و نی در واقع اون نی‌هایی که بود حسیر، در واقع اون نی‌هایی که باش حسیر چوب حسیر
بله.
بودش.
یادمه.
بله من با حوصله می‌اومدم مثلا سیریش می‌گرفتم، می‌دونین سیریش درست کردن خودش یه مراحلی داشتش. با سر سیریش درست میکردم با دوستانم، بعد میومدم این بادبادک رو درست میکردم، بعد بادبادک بزرگ درست میکردیم، سعی میکردیم که روزایی که باد هست این بادبادک هوا کنیم، بادبادک دستساز خودمون. بعد با حوصله مثلا شاید گاهی دو سه ساعت طول میکشید تا این بادبادک رو من مثلا درست بکنم و یکی از سر تفریحات بچگانه ما اون موقع این
بله،
بودش.
یه سرگرمی و... خیلی خوب بود. من یادمه
بله.
ما توی خانواده پرجمعیتی بودیم، هفت تا برادر خواهریم دیگه، خدا رو شکر تعدادمون زیاده،
نشستیم
دوره هم، پدرم هم خیلی با حوصله کمکمون میکرد و همینطور مادر که لوازم و فراهم میکرد برامون، همین کاغذ برشا و اون چوب و نی و چسب و اینا سیریش به قول شما و میشستیم دوره هم چند تا بادبادک درست میکردیم و وقتی باد میوزید بهترین بهانه ما برای بیرون رفتن و اجازه گرفتن از پدر و مادر همین بادبادک هوا کردن ها بود.
بله یادش بخیر. به هر حال ببینید اون زمان خانم یه نکته رو بگم، اون زمان خبری از در واقع فضای مجازی نبود، یعنی وقت همه در اختیار خود آدم بود، یعنی دنبال بازی ها می رفتیم، دنبال تحرک می رفتیم. الان خب کلی دارم میگم در سطح جهان هست، من یه بررسی کردم اصلا مربوط به ایران نمیشه و خیلی از مردم نسل جدید حتی قدیمی ها اون تحرک رو از دست دادن، یعنی سرشون به اون فضای مجازی گرمه، به رایانه، بازی های رایانه‌ای و مسائلی که اینجوری، اون بازی های سنتی قدیم رو خیلی ها فراموش کردن و واقعا اون علاوه بر این که خب بازی بود و خود ما ابتکار داشتیم، تحرک بدنی ما همیشه بودش. این تحرک ها الان خیلی کم شده.
برای متاسفانه به این ترتیب بچه های ما تو این فضای مجازی محو شدن.
دقیقا
و فکر نمی کنم هیچ لذتی ببرن از دوران کودکی خودشون. من یادم یه سنگ و یه سنگ تخت پیدا می کردم با یه تیک گچ، میرفتم دنبال دوستام، روی این پله خونه هاشون میشستم منتظر تا اینا بیان بیرون با اون گچه این خطا رو بکشیم و شروع کنیم به لیلی کردن.
بله
میگم همش لذت بود واقعا. واقعا چه دنیایی بود.
بله دیگه، بله بگیم یادش بخیر. حالا دوستانم بازم فرصت دارن صحبت
بله کنید. از خاطرات خودتون بگید، اگر شما هم مثل ما خاطرهای خوب و قشنگ دارید.
سلام و صبح. دوران بچگی ما بعد از ظهرها فوتبال بازی میکردیم زمین پاکی تو روستاها، روستای گستافه از توابع مشکی شهر. متشکرم.
با عرض سلام و خسته نباشید، آبشار مارگون استان فارس شیراز و شهرستان کامفیروز. آبشار خیلی خوب، آبشار خوشگلیه، ولی اینکه اسمشو نمیدونم به خاطر چی گذاشتن آبشار مارگون. با تشکر، سید علی ریحانی از شیراز.
سلام علیکم. صبح اولین آدینه آذر ماه شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه آفشارگشت به خیر و شادی باد. اولین روز هفته بسیج بر شما و همه مردم ایران اسلامی و همه دلاور مردان بسیجی مبارک باد. به همین مناسبت ما اعضای گروه کنوادی شهید دکتر مصطفی چمن لارستان در یک برنامه کوپه در ارتباط پارک جنگلی شهر لار شرکت نمودید. لارستان پاس شهردار یعقوب موحد. حق نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از شما دوستان. آقای شرفی سید حجت امجدیان از یاسوچ پرسیدن ریزش بهمن بیشتر تو چه فصلی و چه ساعاتی اتفاق میفته؟
بله ببینید، بیشتر بهمن اوایل بهار این اتفاق میفته، هرچند که در زمستان هم احتمال هست. حالا چرا اوایل بهار؟ برای اینکه هوا وقتی رو به گرم شدن میره، در واقع اون برفی که در کوه نشسته یه مقدار شل میشه، زیرش هم شل میشه و این وقتی انباشته میشه تبدیل به بهمن میشه. اوایل بهار خیلی بیشتر هست. و نکته دیگه چی بود؟ چون یادم رفت.
چه ساعتی از روز رو
بله بستگی به ساعت نیست، حجم برف در واقع این کار رو انجام میده، ولی روز معمولا خیلی بیشتر هست، چون وقتی آفتاب میخوره هوا هم رو به گرم شدن هست، این برفی که به هر حال سفت بوده یه مقدار شل بشه بر اثر همون تابش آفتاب، احتمال ریزشش بیشتره در ساعت روز، ساعت گرم روز احتمالش بیشتر است. اما یک نکته دیگر این که مسیرهایی که بهمنگیر هست، خب در البرز مرکزی ما این مسیرها رو داریم، جاهایی که در واقع شیب شدیدی رو داره و برف انبوهی اومده، این برف انبوه وقتی که زیاد میشه خب برف‌ها در واقع تحمل همدیگر رو ندارن، حجم برف در واقع فشاری که بر اون برف‌های پایین‌تر وارد میکنه سبب میشه که این بهمن ریزش بکنه. بنابراین همیشه ما باید مراقب باشیم، اما نهایتاً اوایل بهار و اواخر زمستان بیشتر بهمن.
بله تشکر میکنم از محمد رضا طاهری که با جمعی از دوستانشون در ارتفاعات یکی از قله های کوه زرد، کوه بختیاری هستن و گفتم بهمون خیلی خوش میگذره. محمد رضا، علی رضا، حمید رضا، پسرانشون هم باشون هستن و توصیه کردن حتما به زرد کوه سفر کنید. یه سری هم به بربچه‌های دوچرخه سواری بزنیم ببینیم چه میکنن. آقای طارمی سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سرکار خانم زورخچیان گرامی، آقای کراچی عزیز،
سلام اراد داریم
و محترم برنامه. چه نوستالژی تو برنامه ایجاد کردید، رفتید تو سراغ بادبادک بازی
بله.
و